9 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین تصویب شد. فرماندار ایالت یوتا در آمریکا نام مظنون به قتل چارلی کرک را اعلام و جزئیاتی از نحوه بازداشت او ارائه کرد. و یک نماینده مجلس به عباس عراقچی هشدار داد که یا متن توافق با رافائل گروسی را در اختیار مجلس بگذارد یا برای سیزده آماده شود. با سلام و وقت بخیر. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای رأی داد که شامل گام‌های ملموس دارای جدول زمانی و غیر قابل بازگشت برای تحقق راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی هاست. این قطعنامه با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه با حمایت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصویب شد. اسرائیل و ایالات متحده و چند کشور دیگر مانند آرژانتین، مجارستان، گینه نو و پاراگوئه به آن رأی مخالف دادند. اعلامیه‌ای که در این قطعنامه تایید شده تأکید می‌کند که جنگ غزه باید هم‌اکنون پایان یابد و خواستار اعزام یک مأموریت بین‌المللی موقت برای تثبیت اوضاع تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل است. اعلامیه تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را که موجب آغاز جنگ غزه شد محکوم می‌کند. در عین حال حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در غزه، محاصره و گرسنگی دادن به مردم نیز توسط سازمان ملل محکوم شده است. فرماندار ایالت یوتا در آمریکا روز جمعه اطلاعات بیشتری درباره فرد مظنون به قتل چارلی کرک ارائه کرد. این فرد که تحت بازداشت پلیس آمریکاست، تایلر رابینسون نام دارد و 22 ساله است. به گفته اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، فرد مظنون نزد یکی از دوستان خانوادگی خود لب به اعتراف گشوده و یا به شکلی تلویحی اشاره کرده که مرتکب قتل شده است. این دوست خانوادگی هم روز پنجشنبه با دفتر کلانتر واشنگتن تماس گرفته و تایلر رابینسون را لو داده است. یکی از اعضای خانواده رابینسون هم در بازجویی اعلام کرده که تایلر اخیراً به طور فزاینده سیاسی شده بود و در صحبت‌هایش به شکلی تحقیرآمیز از چارلی کرک نام می‌برد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فاکس نیوز گفته بود که امیدوار است قاتل چارلی کرک به اعدام محکوم شود. چارلی کرک 31 ساله، یکی از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجویی محافظه‌کار چرخش ایالات متحده، روز چهارشنبه با شلیک یک گلوله در محوطه دانشگاه یوتا کشته شد. کامران غضنفری نماینده جبهه پایداری در مجلس عباس عراقچی وزیر امور خارجه را تهدید به استیضاح کرد. غضنفری در فضای مجازی نوشت: یا تمام اظهارات گروسی را علنی تکذیب می‌کنید و متن توافقنامه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهید یا خودتان را برای استیضاح آماده کنید. او همچنین در پست دیگری نوشت: چنانچه متن توافق را فوراً در اختیار نمایندگان مجلس قرار ندهید، استیضاح آقای عراقچی را به جریان خواهیم انداخت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 18 شهریور در شبکه ایکس نوشت که بعد از امضای توافق با عباس عراقچی در قاهره، درباره شیوه‌های عملی از سرگیری بازرسی‌ها در ایران به توافق رسیدیم. متن این توافقنامه محرمانه است. احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به آمار تلفات جاده‌ای در ایران اعلام کرد که در 18 روز نخست شهریور امسال حدود 700 تن جان خود را از دست دادند. به گفته ی آقای کرمی اسد، هر سال آمار کشته شدگان تصادفات در شهریور ماه بالاست و شهریور سال گذشته 1537 نفر در اثر حوادث جاده‌ای جان باختند. رئیس پلیس راه همچنین گفته است عوامل اصلی حوادث شهریور به ویژه در 20 روز اخیر عدم توجه به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه و خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. سوانح رانندگی هر سال تلفات پرشماری در ایران به همراه دارد و به گفته عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته بیش از 20 هزار تن در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند. ارتش اسرائیل از بازداشت اعضای چند گروه تروریستی در سوریه خبر داد که توسط یک واحد ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شدند. ارتش اسرائیل روز جمعه در حساب فارسی زبان خود در شبکه ایکس با انتشار پیامی نوشت: این گروه‌ها توسط واحد عملیات ویژه نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، هدایت می‌شدند و هدفشان انجام اقدامات تروریستی علیه اسرائیل بوده است. در این پیام آمده است: در بازجویی‌های افراد بازداشت شده مشخص شد که برخی از آنها اصلاً نمی‌دانستند برای چه کسی فعالیت می‌کنند و جذب آنها اغلب بدون افشای اهداف واقعی و با انگیزه‌های مالی بوده است. از سوی دیگر روز پنجشنبه مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که برای 4 نفر از عواملی که متهم به جاسوسی برای اسرائیل بودند کیفرخواست صادر شده است. در ماه‌های اخیر و بعد از جنگ 12 روزه شماری از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند. دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که احمد الشر رئیس جمهوری این کشور روز جمعه با دریا سالال براد کوپر رئیس جدید فرماندهی مرکز ارتش آمریکا سنتکام در دمشق دیدار کرد. در این دیدار تام براک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه نیز حضور داشت. دفتر رئیس جمهوری سوریه در بیانیه اعلام کرد در این دیدار چشمانداز همکاری‌های سیاسی و نظامی در جهت منافع مشترک و تحکیم پایه‌های امنیت و ثبات در سوریه و منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما در روزهای اخیر دولت آمریکا در ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مجموعه ای از تحریم‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه را علیه فروشندگان نفت ایران و حوثی‌های یمن اعلام کرده است. در میان افراد تحریم شده این بار اما نامی از ایرانی‌ها دیده نمی‌شود. شهریار سیامی به بررسی این تحریم‌ها می‌پردازد.
شما می توانید تا 15 میلیون دلار پاداش دریافت کنید اگر درباره سپاه پاسداران یا نیروهای قدس اطلاعاتی بدهید که در جلوگیری از فعالیت‌های آنها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مؤثر باشد. این را برنامه پاداش برای عدالت به نمایندگی از وزارت خارجه آمریکا می‌گوید. این برنامه در تازه‌ترین اطلاعیه خود 2 نفر را معرفی کرده که اگر اطلاعات مفیدی از آنها بدهید این پاداش را دریافت می‌کنید. وانگ شاویون شهروند چین و محمود راشد عامل الحبسی شهروند عمان. برنامه پاداش برای عدالت میگوید این 2 نفر با شرکت‌های سوریه‌شان در چین، ترکیه و عمان نفت ایران را به پالایشگاه‌های دولتی چین منتقل می‌کنند و پول حاصل از آن به دست نیروی قدس سپاه می‌رسد. در این اطلاعیه شبکه کشتیرانی آقای الحبسی موتور تانکر عمان پراید معرفی شده است. همزمان با اطلاعیه برنامه پاداش برای عدالت، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز پنجشنبه در بزرگترین اقدام تحریمی علیه حوثی‌های یمن فهرست جدیدی از تحریم‌ها را اعلام کرد. در این فهرست از 32 فرد و نهاد و 4 کشتی نام برده شده است. افراد تحریم شده در یمن مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های تجاری بزرگ هستند. حوثی‌ها یا انصارالله از سال 2014 میلادی که قدرت را در یمن به دست گرفتند، این شرکت‌ها را به تدریج مصادره کردند. بعضی از آنها شرکت‌های دولتی بودند و بعضی مالکان خصوصی داشتند که با برنامه‌های اقتصادی و پولشویی حوثی‌ها همکاری نکردند. یکی از آنها هلدینگ شیبام با دارایی تخمینی 500 میلیون دلار است که در املاک سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیر این شرکت عبدالله مسفل الشاعر است که برادر او صالح مسفل الشاعر متولی قضایی حوثی ها در صنعا است و شرکت های مصادره شده را برای مدیریت بین خانواده اش تقسیم کرده است. در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا نام شرکت صنعتی و سرمایه گذاری کاماران هم دیده می شود. شرکت بزرگ دخانیات یمن که سال 1963 میلادی تأسیس شده اما به تسخیر حوثی‌ها درآمده و سالانه میلیون‌ها دلار برای آنها درآمد دارد. در این فهرست نام شرکت‌های مختلف نفتی از جمله خدمات نفتی سم اویل، شرکت واردات مشتقات نفتی رویال پلاس پترولیوم و خدمات نفتی الفقیه به چشم می‌خورد که بخشی از شبکه قاچاق نفت عبدالسلام را تشکیل می‌دهند. بیشتر درآمدهای کلان این شبکه اقتصادی حوثی‌ها برای خرید قطعات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری صرف می‌شود. تحریم شدگان در کشورهای یمن، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال هستند. جزایر مارشال در اقیانوس آرام، حدود 4000 کیلومتری شمال شرقی استرالیا قرار دارند.
شهریار سیامی گزارش میداد. کوتاه فرصت داریم خبر دیگری رو مرور کنیم. روز یکشنبه آینده قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست 2 روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و محکومیت حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می‌شود. خبرگزاری‌های داخلی روز جمعه گزارش دادند که مسعود پزشکیان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.